بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله مورد بحث موضوع دقیقا مشخص شد از نظر معنا که زنا یعنی چی، مصداق و موارد شبهه و ایناش هم کاملا مشخص شد. در عامل این عمل و در حقیقت فاعل اقسام مختلفی داره، گاهی نابالغ، گاهی بالغ و گاهی بالغ محسن، گاهی غیر محسن و گاهی شیخ و شیخه هستند. و صورت پنجم هم الذی املک و لم یدخل بها، شما تعبیر میکردیم به آقازاده ها یا خانمزاده هایی که اقوسه هستن، که قد املک و لم یدخل بها، یعنی زن داره ولی بهره برداری زن و شوهری نمیتونه بکنه. یعنی پنج صورت قابل تصور هست در فاعل و همینطور مفعول بها، و در هر یک از این صور گاهی هر دو مثل هم هستند، هر دو نابالغند، یا یکی بالغه یکی نابالغه. همینطور هر دو بالغند و غیر محسن، یا هر دو بالغند محسن، یا یکی هر دو بالغند یکی محسن یکی غیر محسن و بالعکس. در شیخ و شیخ هم به همین کیفیت تصور میشه. این اقسام مختلف قابل تصوره. علت این که این اقسام مختلف رو اشاره میکنیم اینه که در احکام مختلف هستند. الا اگر حکمشون با هم مثلا شبیه هم بودن بچه نداشت که حالا بالغ و نابالغه یا مثلا املک و لم یملک، چون حکم هر کدام از اینها با دیگری کاملا تفاوت میکنه. در صورتی که نابالغ هستند و حالا این بحث بعدی باید انجام بگیره که معتوه نباشه یا مجنون نباشه، فرق بین معتوه و مجنون هم ذکر کردند، یعنی نابالغ هست ولی ممیزه، کاملا تمیز میده و متوجه هست. یه وقت نه اصلا مجنونه، حالا چه نابالغ و چه بالغ، اصلا مجنونه یا معتوهه. که معتوه را هم تعبیر میکنن یعنی کسی که نه دیوانه است بلکه در عقلش یه مقداری خلل هست، که حالا در عرف مثلا میگن جن زده است، ولی نه، یه خورده مشوه هست، یا شاید تعبیر عامیانش میگن یه مقداری خل هست، یعنی حالتی که نه عاقل کامله و نه دیوانه کامله، معتوهه، یعنی آسیب دیده است تقریبا. البته لغت معنا میکنن نقص فی عقله، ولی بعدش هم میگن کسانی که دهشت زده مثلا هستند، یا حالا همین عوام بهش میگن جن زده، شاید به همین دلیل. به هر صورت این صور مختلف سبب اختلاف احکام میشه. خود به خود قاعدش اینه که ما یکی یکی اینها رو ببینیم و دلیل و حکم را هم ببینیم. خوشبختانه در فتاوا هم کمتر اختلاف هست، ولی بالاخره ما از نظر کاری خودمون باید دلیل و حکم رو ببینیم. بنابراین در صورت اول، یعنی کسی که نابالغ هست و مرتکب زنا شده، حالا مراهق و غیر مراهق هم یه تفاوت های ذکر کردن ولی چندان دیگه قابل توجه نیست. مراهق یعنی در حقیقت نزدیک به درجه بلوغ هست، و غیر مراهق اون کسی است که هنوز به بلوغ نزدیک نشده، ولی در اصطلاح امروزی ها بهش میگن بلوغ زودرس. و متاسفانه این وضعیت در جاهایی که مسائل شهوانی رو ترویج میکنن و تبلیغ میکنن، یا فضاها فضاهای شهوانی هست، این بیماری وجود داره. یعنی افراد، چه دختر و چه پسر، قبل از اینکه به حد سن بلوغ شرعی برسن مبتلای به بلوغ زودرس میشن و گاهی هم بالاخره مرتکب همین قبیل گناهان و جنایت ها میشن و پیش میاد. حالا در هر صورت مسئله مراهق غیر مراهق شما کار نداریم. در نابالغ، در باب نهم از ابواب حد زنا، صحیحه ابی بصیر هست. عرض کنم که از رو بخونیم بهتر هست. چون آشنایی با اسناد روایات و خود روایات هم یک وظیفه است یا یک بالاخره فضیلتی است باید داشته باشیم. باب نهم رو صاحب وسائل عنوان عناوین باب معمولا برداشت های صاحب وسائله، گاهی هم میگن فتاوای ایشونه، ولی البته استدلال و حجیتی نمیشه براش قائل شد. از روایات یه برداشتی کردن و عنوان باب رو معین کردن. این باب بابشون این هست که غیر البالغ اذا زنا بالبالغه فعلیه تعذیر و علیه الجلد للرجم و ان کانت محسنه و کذا البالغ مع غیر البالغه، که صور مختلف غیر بالغ رو در اینجا ذکر کردم. حالا ملاحظه می‌فرمایید حدیث اولین هست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن ابی ایوب الخزاز عن سلیمان ابن خالد عن ابی بصیر. صحیح تعبیر می‌کنن این رو. عن ابی عبدالله علیه السلام فی غلام صغیر لم یدرک ابن عشر سنین زنا به امرأتن، بچه ای که هنوز به سن 10 سالگی نرسیده با یک زن بالغی زنا کرده. قال یجلد الغلام دون الحد، بهرن این غلام یا این جوانی که نوجوانی که مرتکب زنا شده باید جلد بشه، منتهاش نه حد، دون الحد. دیگه این بستگی پیدا میکنه به نظر حاکم، ولذا دیگه ازش جلد یا حد تعبیر نمیکنیم، تعذیر تعبیر میکنیم. اینجا نگفتن یعذر، گفتن یجلد دون الحد، و وقتی دون الحد شد خود به خود معناش تعذیره، چون تعذیر همیشه کمتر از حده، عددش باید کمتر از حد باشه. و تجلد المرأتو الحد کاملا، در چنین موردی طرف مزنی و بها چون خوب زن کامل بالغی بوده او حد کامل میخوره، و ولی زانی یجلد دون الحد. قیل فان کانت محسنه، راوی سوال کرد که خب حالا این نوجوان با این زن کامل زنا کرده، نوجوان تعذیر میشه، زن هم به دلیل اینکه زن کاملی بوده به اصطلاح جلد میشه و حد میخوره، حد کامل. حالا اگر این زن شوهرداری بود و این نوجوان با این زن شوهردار اگر زنا کرده باشه، خب زن شوهردار محسنه است، حالا برای این بچه احسان تصور نمیشه، ولی برای زن که احسان تصور میشه. در این صورت حکمش چیه؟ قیل فان کانت محسنه، یعنی امکان این که رجم باید باشه برای محسن. حضرت فرمودن قال لا ترجم، نه رجم نداره. چرا؟ لان الذی نکهها لیس بمدرک ولو کان مدرکن رجمت، به خاطر اینکه زانی بالغ نیست و غیر بالغه، این زن گرچه محسنه هست ولی رجم نمیشه، فقط حد میخوره، زانی است. به هر حال نوجوان باش زنا کرده، این زانی است و عرض کنم که حد زنا رو باید متحمل بشه. منتهاش اگر شوهردار باشه و محسنه باشه لا ترجم، به دلیل اینکه فاعل غیر بالغه. بله، غیر مدرک یعنی غیر بالغ، ظاهرش اینه دیگه. ببینید چون مو صدر روایت نه فی غلام صغیر لم یدرک. خب نه، یدرک یعنی چه؟ یعنی ادرک حد بلوغ رو. ظاهرش از این ادراک عدم ادراک، ادراک حد بلوغه، نه معناش درک عمل هست. چون عرض کردم معتوه نیست، مجنونم نیست، جوانیست که تو فضای شهوانی بزرگ شده، تو این فضاهای غربی امروزی که چه میدونم عکس ها و سی دی ها و این چیزها به اصطلاح تحریک میکنه، بالاخره مرتکب زنا شده. 10 ساله است. روایت هم تو مرتبات هم ذکر کرده که لم یدرک ابن 8 سنین، اصلا حدود 10 سالشه، حدود 10 سالشه و بالاخره شهوتش تحریک شده و با یک زنی زنا کرده. زن زانیه است، ولی زا یجلد حدن کاملا و تو جلد المرأتو الحد کاملا، الحد کاملا. ولی اینجا زن درست محسن است، ولی چون فاعلش فاعل کاملا فاعل نبوده و یک بچه سق بچه ناغیر مدرکی بوده، زانیش زانیه، خلاصه به طور کامل بگیم زانی صدق نمی کنه، از اینجا رجم نمیشه. حضرتش تصریح فرمونن دیگه، لان الذی نکح ها لیس بمدرک. دلیل این که میگیم رجم نمیشه با اینکه حد میخوره اینه که زانیش مدرک نبوده، یعنی زانیش بالغ نبوده. بچه غیر بالغی حدود 10 ساله با یه زن شوهرداری زنا کرده، بچه رو دون الحد تعزیرش میکنیم، زن را هم حدش میزنیم به خاطر این که زنا کرده. اما چون شوهر داره اینجا رد نمیشه به خاطر اینکه زانی زانی کامل نیست، زانی زانی لذت مردانه نبرده است. خلاصه باید اینجور بگیم این زنا، این زن زناکار لذت مردانه نبرده، لذت بحث عقل و غیر عقل است. اینجا بحث شهوته، اینجا اصلا عقل هیچ کار است، اینجا شهوت کار کرده و چون دنبال لذت و شهوت هم بودن مجازات شهوتش میبینه. خب به هر حال ببینید این روایت صحیح هست، سند کامله، دلالت روشنه، فتاوا هم همینه و به قول ما باید بگیم که این طبق النص و الفتوا بر این حکم که صغیر غیر بالغ اگر زنا مرتکب شد یعذر و حد نمیخوره، یعنی تعذیر هست و دون الحد باید باشه. حکم اون بعدیش که مفعول بها هست، حکمش روشن تابع وضعیت خودشه، چون زنی بوده. حالا اگر فرض کنیم اون طرف هم یه بچه ای هست، یعنی یک نابالغی با یک دختر نابالغی زنا کرده باشه، هیچ کدومشون حد نمیخورن، هر دو یعذر، دوتایشون تعذیر میشن، حکم نابالغ درباره هر دوشون هست. دختر و پسری تو فضاهای دنیای امروزی تحریک میشن و مثلا خدا ناکرده مرتکب زنا میشن، هر دوشون تعذیر میشن، دون الحد باد باشه. با زن کاملی هست، خون زن حد میخوره، اگر محسنه هست رجم نمیشه به دلیل اینکه زانیش زانی کاملی نبوده. این یک روایت که کاملا دلالتش بر مطلب روشنه. چند تا روایت دیگه هم هست، من یکی دیگه هم میخونم که اینم در حقیقت خیلی روشن هست و سند هم خوبه. و انهو یعنی مرحوم کلینی رضوان الله علیه، ان احمد که این امون احمد ابن محمد هست که از فضلای قومی هستن، ان ابن فضال، ان ابن بکیر، ان ابن مریم، ابن مریم رو تایید میکنن. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فی آخر ما لقیته، در یک دیداری که خدمت حضرت بودم در اون مرحله آخر از حضرت سوال کردم، در آخرین مرحله‌ای که در توفیق زیارت ایشون رو داشتم سوال کردم که ان غلام لم یبلغ الحلم وقع علی امرأة و فجر به امرأتن ایه شیعن یسنه به ها. این وقع علا امرأتن و فجر به امرأتن دو تا مسئله نیست، یه مسئله است. یعنی وقع و فجر، یعنی این مباشرتش مباشرت در حقیقت خلاف بوده است که این کار رو کرده. ایه شیعن یسنه به هما، تکلیف غلام چیه؟ تکلیف اون امرأت چیه؟ قال یضرب الغلام دون الحد، مثل همون روایت صحیح ابی بصیر، و یقام علی المرأه الحد. قلت جاریه لم تبلغ، این اضافه که در این روایت داره یک صورت دیگه است که این طرف هم غیر بالغه. جاریه لم تبلغ وجدت، این طرف غیر بالغه و زانی بالغه. جاریتون لم تبلغ وجدت مع رجل یفجر بها، مردی با یک دختر نابالغی زنا کرده. قالت تضرب الجاریت دون الحد و یقام علی الرجل الحد. این قاعده همین قاعده است دیگه، حالا چه این طرف چه اون طرف. نتیجه این میشه که وقتی دختر نابالغه، اینم تعذیر میشه، فاعل بالغ هست، جلد میشه و در حقیقت حد میخوره. عکسش هم که بود، اگر فاعل نابالغه دون الحد و مفعول بها بالغه حد میخوره. و فقط اون نکته اصلیش همونه که ذیل روایت اول بود که رجم در کار نیست ولو محسنه باشه، به خاطر همین که زانی یک زانی کاملیش. دو تا روایت دیگه هم هست که اونام همین مضمون رو داره. بنابراین روایات 4-5 تا روایت در این باب نهم هست، حکم نابالغ رو کاملا مشخص کرده که نابالغ چه در طرف زانی چه در طرف مزنی بها یضرب دون الحد. این یک مطلب که در صورت نابالغ بودن. صورت بالغ بودن و حد، چند تا روایات عدیده داره، دو تاش خوندیم قبلا و حالا یکیش رو با تکرار میکنیم، که حکم بالغ غیر محسن، حالا در دو طرف یا در یک طرف، در صورتی که زانی بالغ باشه، مزنی و بنابها هم بالغ باشه و عرض کنم که غیر محسن هم باشند. در اون روایتی که چند صورت داشت که یه در خوندیم، خب اینو تکرار نمی کنیم، ولی روایت دوم عن علی ابن ابراهیم و عن علی ابن ابراهیم، قبلش محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، روایت دوم عن علی ابن ابراهیم، روایت سوم و عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید، که اینو ظاهرا اون دفعه که خوندیم عرض کردم که مرحوم نجاشی و شیخ هر دو این محمد ابن عیسی رو، عیسی ابن عبید رو تایید کردن و گفتن ثقه هست. عن یونس عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال الحر و الحرتو اذا زنیا جلده کل واحد من هما مئت جلده فاما المحسن و المحسنه فعلیهما الرجم. این هم حکم بالغی که حر و حر است، که این رو در شرایط باید عرض بکنیم، اجمالا هم اشاره کردیم که بعد میرسیم که در شرایط احسان چه کسی محسن هست. یکی از شرایطش حره، حریت رو جز شرایط احسان میدونم، عبید رو محسن و محسنه نمیدونم، که حالا بعد میرسیم اجمالا هم اشاره کردیم. حالا بعد در شرایط احسان عبارت مرحوم محقق رو که اجمالا بهش برسیم شرایط رو ذکر میکنن عرض میکنیم. فعلا روایتی که دلالت میکنه که اگر زانی و زانیه بالغ باشن یا بالغه باشن حکمشون جلد هست، این یک روایت. عرض کنم که و چند تا روایت دیگه و به خصوص اون روایتی که دو سه تا مطلب رو از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کرد و سند هم خوب بود، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی نجدان عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس. محمد ابن قیس رو ما نمیدونستیم، اینا بالاخره مراجعه کردیم، مرحوم فرمودند که کان عیناً فی الاصحاب، فی الاصحاب صادق علیه السلام. محمد ابن قیس شخصیت شناخته شده ای بوده در بین اصحاب حضرت صادق سلام الله علیه. از حضرت ابی جعفر نقل میکند قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی الشیخ و الشیخ ان یجلدا معتا و قضا للمحسن الرج و قضا فی البکر و البکر ازا زنیا جلد و معا و نفی و سنه فی غیر مصره ما و هم اللذان قد املکا ولم یدخل بها. خب این هم در بحث ما دلالتش بر این که در صورتی که غیر محسن باشه رجم داره عرض کنم که دلالت میکنه. و حکم شیخ و شیخ هم حالا عرض میکنم که این یکی از ادله حکم شیخ و شیخ هست. خب در بالغ غیر محسن یجلد یدل علیه موثقت و سماعه، همین که عرض کردم، بعد همین ارحل و ارحل زنیا و صحیحه زراره باب یک حدیث هفتم. خب یکی دو تا روایاتی که حجت کامل باشه که حکم قطعی هست. در حدیث هفتم باب اول حدود زنا ان عدت من اصحابنا، قبلش هم از مرحوم کلینی هست، من شیخ نیست، از مرحوم کلینی هست، و ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سید ان فضاله ان موسی ابن بک ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر زراره نقل میکنه، قال الذی لم یحسن یجلد مئت جلده ولا ینفع والذی قد املک ولم یدخل بها یجلد معه و ینفع. پس اگر زانی و زانیه، فرق نمی کنه حالا هر دو یا هر کدامشون که هستن، اگر غیر محسن هستن، الذی لم یحسن یجلد معه جلده، فقط همون 100 تا تازیانه باید بخوره و حدش 100 تا تازیانه است و نفی دربارش نیست در هر حدی که میخواد باشه. اما الذی قد املک ولم یدخل بها یجلد معه و ینفع، اما اون کسی که زن داره و نمیتونه از زنش بهره ببره، مثل همین عقد بستگی که عرض کردم، خب این اگر مرتکب زنا شد، البته زنای با غیر محسنه، یجلد و ینفع. حالا این نفی ولد رو جایی ما ندیدیم که مثلا وجهی توجیهی چیزی، ولی قبلا تصور میکردیم قضیتون فی واقع است به خاطر اون جمله حضرت امیر سلام الله علیه، ولی عرض کردم ظاهرا حکم شرعیه و غیر از جلد تبعید هم حکمه، یعنی حتما باید تبعید بشه. حالا این به عنوان حفظ حیثیت طرف هست، مثلا چون حالا تازه ازدواج کرده، مثلا آبروش محفوظ بمونه یا هر دلیل دیگه داره، بالاخره نفی هم حکم شرعیه، یعنی باید تبعید بشه، از اون شهر بره بیرون، حداقل سنه. و خوبیش اینه که در تار پنج تا روایت این الذی قد املک یجلد و ینفا، در سه تا روایتش داره ینفا سنتن و در بعضی روایت هم دارد ینفا، یعنی ذکر زمان هم شده است که در برخی روایات میگه یک سال حداقل تبعیدش باید طول بکشه، در بعضی روایات هم همقدر دارد یونفا، ولی چون سندن هست اون مطلقاش با اون مقید تقیید میشه، نتیجتا حکم تبعیدش باید یک سال باشه. این هم مال بالغ غیر محسن که از نظر روایات فتاوا هم همین است و در حقیقت حکم قطعی است. اما محسن، در محسن غیر شیخ و شیخه، یعنی در سنین متوسط هستن، حالا یه غیر شیخ و شیخه از کی اطلاق میشه دیگه من نمیدونم، از 50 سالگی، از 40 سالگی، از چه سنی به طرف میگن پیر مرد یا پیر زن. در چند تا روایت کلمه بجازی به جای شیخ عجوز آمده، ولی در این روایات شیخ و شیخه آمده، اطلاق شیخ و شیخه یعنی پیرزن و پیرمرد، عرف باید بهش بگه پیرزن یا بگه پیرمرد. حالا در عجوز، یعنی ظاهراً کلمه عجوز مفادش خود روشن‌تره که باید از کار افتاده تر باشه، عجوز و عجوزه، از پیرزنهایی که از کار افتاده است، یعنی دیگه عاجز شده است، دیگه در حقیقت از کار افتاده است. حالا با اینکه از کار افتاده است و مثلا چیز مرتکب زنا شده، یا عجوز از کار افتاده است، در این حال مرتکب زنا شده. اما چون بیشتر روایات شیخ و شیخه تعبیر کرده، عجوز و عجوزه در یه روایت، اون که من دیدم تو وسایل البته، در یک روایت کلمه عجوز و عجوزه رو داره. نه دیگه، همین عرض میکنم داره شیخ و شیخه، یعنی صدق بکنن که پیر مرد پیر زنه. این قاعدتا عرفیست دیگه، در خیلی جاها ممکنه در یه سنین مثلا 40-45 سالگی بگن پیرمرد، در یه جاها واقعا 45 سالگی تازه حد کمالشه، تازه میخواد دو تا زن بگیره، تازه سه تا زن میخواد بگیره و همه هم به خوبی میتونه اداره بکنه. این خب نمیشه گفت شیخ و شیخه، این یه امر عرفیس خود به خود. در هر حال اون جایی که صدق بکند که شیخ و شیخ است، پیر زنه و پیر مرده، تا جایی که صدق نکنه حکمشون تفاوت میکنه. در غیر شیخ و شیخه همون توانه
اونجا راحت‌تر میشه گفت که اونجا روایت شیخ و شیخه اومده میگه شیخ و شیخه در خوردن روزه که مجازن توان روزه گرفتن نداشته باشن، مشقت داشته باشن.
پیرمردای 80 ساله 90 ساله توان روزه گیری دارن و میگیرن. همه الان بسیاری از پیرمردای 80 ساله روزه رو میگیرن. توان روزه گرفتن نگرفتن انصافا دلیل بر پیرمردی پیرزنی نیست. خیلی پیرزنها هستن 50 ساله 60 ساله بالاتر کمتر روزه میگیرن الان از متدینین، هیچ محترم بهشون ندارن. و حالا به قول شما یه جوانم توان نداره. حالا این طرف قضیه، ببینید، نه اگر ملاک شرعی بخوایم بگیریم، یعنی بگیم که مقصود از شیخ و شیخه که میخواییم غیر از حد در یه مواردی هم یه خود شدت داره یا بعضی جاها حکم قتل داره بخواییم عمل بکنیم، اونجایی که توان روزی گرفتن نداره و توان روزی گرفتن داره، حجت شرعی میخواد که این ملاک صدق شیخ و شیخه باشه. روایات ما گفته از پیرزن و پیرمرد، دیگه چیزی دیگه ما نداریم. باید گفت عرفیست دیگه، این وستگی به صدق هر کجا، این قاعده کلی هست، هر کجا که یک عنوانی ذکر شده و شارع خودش حد معینی براش ذکر نکرده محول شده است به عرف و طبعا باید با طبق عرفی باید عمل کرد، نمیتونیم خودمون کم و زیادش بکنیم یا یک حدی براش بگذاریم. خب حالا در اونجایی که غیر شیخ و شیخ هست، حکمش همین هست که روشن شد که جلد هست و در صورتی که به اصطلاح املک نباشد همون جلد کامله و اگر قد املک نفی هم داره. و اما در شیخ و شیخه، در شیخ و شیخه معمولا محسن و محسنه هستند، البته ممکنه غیر محسن هم باشند، یعنی پیرمردی است ولی زنش فوت شده، پیرزنش شوهرش فوت شده، شوهر نداره و تصور میشه غیر اسلام محسن رو. حالا عنایت کنید در این صحیحه محمد ابن مسلم در روایت هشتم از باب اول، و عنه عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن العلاء عن محمد ابن مسلم، من بیشتر دنبال این بودم که سنداش مقداری سندای محکمی باشه. کلینی نقل میکنن عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی المحسن والمحسنه مئه ثم الرجم، یعنی جلد و رجم رو با هم ذکر کرده، یعنی اول یجلد ثم یرجم، اول باید 100 تا شلاق بخوره و بعد هم باید رجم بشه. فل محسن و المحسنه جلد و معه یا جلد و معه ثم رجم، این یک حدیث هشتمه. بله من خیال میکنم توی زنا عقل اصلا از کار افتاده است و الا اگه عقلش به کار بود زنا نمیکرد، میرفت دنبال یه راه حلالی، شهوت هم بهش غلبه باشه، شهوت بهش غلبه کرده، عقلش خیلی کار نکرده. بله یه وقتی که اصلا دیوانه است اونو بعد میرسیم که آدم دیوانه حکمش چیه، آدم دیوانه زناش هم میکنه هیچ کارش هم نمیکنن چه زانی چه مزمی و بهادر جنون، میگن اصلا هیچ حکمی نداره. خیلی خوب، یه روایت دیگه هم هست که صحیحه زراره.
اگر شیخ و شیخه واقعی باشن اینا از
خب نیان. البته حاکم یه جوری میکنه که سالم در برن، به تدریج میزنه، چون در نه در احکام جلد باید برسیم، در احکام جلد طرف باید توان تحمل شلاق رو داشته باشه. اولا هر شلاقی نیست، ثانیا در ضرب باید جوری باشه که از جلد تجاوز نکنه، و ثانیا اگر توان اون رو نداشته باشه، حالا ضمن این که باید مراقبت بکنن به سر صورتش نخوره، به موارد چیز نباشه و فقط به پشتش زده میشه، غیر از این اگر منشأ مثلا حادثه ای براش بخواد باشه، تخصیص میکنن. معمولا حکام تخصیص میکنن در دو نوبت، در سه نوبت، صد تا شلاق رو لازم نیست حتما یه دفعه بهش میزنن. حالا فرض کنید اولا اگر حاکم ببینه، اینا دیگه فروعاتی است در باب خودش باید بحث بشه، اگر حاکم ببینه که با صد تا شلاق این جانش رو از دست میده، حق نداره بزنه، شرعا حق نداره، برای اینکه این محکوم به مردن که نیست که، محکوم به شلاق خوردنه. حالا یه کار خلافی کرده، خیلی خوب، حالا سر پیری عشقش جنبیده است و یه کار خلافی هم کرده و باید هم مجازاتش هم ببینه، ولی دیگه مرگ مجازاتش نیست که، اگه مرگ مجازاتش بود شارع میفرمود، مجازاتش شلاق خوردنه. حالا حاکم میبینه که این توان جسمیشون جور نیست، تخصیص میکنه، نمیتونه بگه یک نوبت بزن ولو بمیره، نه اینجوری نیست، با کسی انعاد که ندارن که، باید حکم شرعی رو در حد توانش اجرا بکنن. بله؟ یعنی یه دفعه بعد یکی از راهاش هم همینه که ایشون اشاره میفرمایند که به اصطلاح چیزی که جمعش مثلا تعداد شاخه های متعددی داشته باشه، همونجور که درباره حضرت ایوب به اصطلاح وارد شده، تو روایات ما هم یه جاهایی داره که در یه مواردی وقتی چاره نیست از این طریق استفاده میکنن، یه شلاقی که 80 تا شاخه داشته باشه یه دفعه بهش میزنن، 40 تا داشته باشه دو دفعه بهش میزنن، میگن 80 تا عمل شده باشه بالاخره عمل میکنن. منظور حکمش بلافاصله عوض نمیشه که حکم قتل نباشه. یه روایت دیگری که باز در باب شیخ و شیخه و محسنه و محسن هست، صحیحه زراره، حدیث 14، البته این شیخ و شیخه رو دیگه نداریم، مال محسن و محسنه هست. اینم که خوندیم محسن و محسنه، قاطی نکنیم الان دو تا بحثا رو. الان بحث ما در این روایتی که خوندیم در روایت هشتم از باب اول، فل محسن و المحسنه، کار به شیخ و شیخه نداره. زانی و زانیه ای که محسن و محسنه هستن، مرد زندار رفته زنا کرده، زن شوهردار رفته زنا کرده، این روایت میگه که یجلد ما تجلده ثم رجم، یا جلد ما تجلده ثم رجم. در روایت دومم که صحیحه زرار است، که روایت چهاردهمه و به اسنادهی، همون باز محمد بن یعقوب هست، از بله، و به اسنادهی ان احمد بن محمد ان العباس ان ابی بکیر ان همران ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال قضا علیون، عذر میخوام اشتباه کردم، با روایت 14 و به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب، گفتم چون صحیحه من اینجا یادداشت کردم صحیح است، و به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن الحسین ان الحسن ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان زراره، این صحیح است، ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام فی المحسن و المحسنه جلد و معص و مرج. این روایت هم سندش سند محکمیه و هم دلالتش دلالت خیلی روشنیه که محسن و محسنه اذا زنیا جلد و معه ثم رد، یعنی یجلد ثم یرجم. الان در عمل این کارو میکنن؟ در قوانین ما زنان نمیکنن. حالا البته به دلیل، حالا اینو بعد باید اشاره کنیم، به دلیل یک سری مسائل دیگری که حکم حکومتی روش هست، الا این هم نسبت به محسن و محسن. حالا بیام سراغ شیخ و شیخه. در شیخ و شیخه، پیر مرد و پیر زنی که معمولا یه مدتی التزازات جنسیشون رو تامین کردن، معنای شیخ و شیخه اینه که اینجور نیست که از این غریزه استفاده نکرده باشه، مدتی از این غریزه استفاده کرده، حالا به هر صورت در شرایط خاص پیر مردی و پیر زنی قرار گرفته. یکی روایت صحیحه حلبی حدیث نهم، عرض کنم که و عنه عن ابن ابی عمیر عن عبد الرحمن و حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الشیخ و الشیخه جلد و مئه و رجم، یعنی در شیخ و شیخه هم به همین کیفیت گفتن که جلد و مئه و رجم، یعنی هم شلاق و هم رجم. و البکر و البکره جلد و مئه و نفی و سنه، اما در بکر و بکره جلد و مئه و نفی و سنه. این جلد این فل بکر و البکره همون است که در روایت دیگه قد املک و یدخل بها، دختر و پسر باکره ای که هنوز التزاز سیدی نداشتن، جلد و مئه و نفی و سنه، وقت رفته زنا کرده با یه زن دیگری یا با یک مرد دیگری، این جلد و مئه و نفی و سنه. پس این روایت نهم خب بشن، مگه پر رو شدن گناه داره؟ خب بالاخره پر رو میشن، پر رو شد. اون یه بحث های اخلاقیه، ببینید اون یه بحث دیگریست، فضا و محیط رو چگونه باید اداره کرد یه بحث دیگریست. بارها اشاره کردم در درون جامعه انسان ها معمولا این فساد ها وجود داره، در دل جامعه انسان ها، ولی شارع همیشه سعی کرده سطح جامعه رو پاک نگه داره. یعنی تا اونجایی که میگه به رو خودت نیار، خودت هم گناه کردی نگو، رفیقت هم گناه کرده نگو، اصلا گناهکار نباید بگه من گناه کردم، دیگری هم گناه کرده اگر تا خودش نیامده اقرار بکنه و چیز بکنه، اقرارم که میکنه بگو اشتباه میکنی، برو دنبال کارت، مگه عقلت کمه که اومدی میگی من زنا کردم؟ در مواردی که حتی طرف میاد میگه من میخوام پاکم کنی، گناه کردم، عذاب آخرت رو نمیخوام، میخوام پاکم کنی، امام معصوم میگن برو دنبال کارت، یعنی برای اینکه به چهار تا اقرار نرسه و انجام نگیره. اون یه بحث دیگری است که شارع آدم از مجموع روایات باب زنا وقتی مرور میکنه از همه اینها به دست میاره که شارع نمیخواد در سطح جامعه آمار این قبیل فساد جنسی که متاسفانه کم و بیش در جامعه وجود داره، انسان ها معصوم نیستن، مخصوصا در دوره های جوانی، چه زندار و چه بیزنش، چه بالاخره مقدسش چه غیر مقدسش، گاهی گرفتار میشه. شارع نمیخواد این قبیل چیزها در آمار و ارقام و گفتگوها اصلا بیاد، تا میشه باید پرده پوشی کرد، اصرار زیاد داره که به اصرار نگید، و حتی به خود اون کسی هم که مرتکب شده میگه بلا فاصله برو استغفار بکن، توبه بکن و نیا بگو من گناه کردم و مثلا عذاب آخر، توبه بکنی زودتر گناهت پاک میشه تا اینکه بخوای بیای از طریق حد خوردن خودت رو پاک بکنی. این شیخ و شیخرم بگیم و دیگه بعد بقیه روایات خود شما باب رو، روایات باب رو ملازم میکنید. در شیخ و شیخه عبارت این بود که الان خوندیم، روایت نهم سند خوب هست و حضرت فرمودن که از حضرت صادق سلام الله علیه فی شیخ و شیخه جلد و رجم و فی البکر و البکره جلد مئه و نفی و سنه. این یک حدیث هست، عرض کنم که و حدیث یازدهم و دوازدهم. در یازدهم هم اینجور هست که این کلمه عجوز در حدیث یازدهمه، به اسناد هم محمد بن احمد بن یحیی عن ابراهیم بن صالح بن سعد عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحه عن ابی عبدالله السلام قال اذا زنا الشیخ و العجوز جلدا، حالا یکشون شیخ یکشون عجوزه، یا هر دوشون شیخ و شیخن، یا یکشون عجوزه عجوزه است، ثم رجما عقوبتا لهما و اذا زنا النصف من الرجال رجما ولم یلجد، که در صورتی که به حد شیخ و شیخه نرسیده، اذا کان قد احسن ولم یجلد اذا کان قد احسن، و اذا زن الشاب بلحد و اذا زن الشاب بلحدث حدث السن جلده و نفی سنتن من مصر. این هم روایت یازدهمه که در شیخ و شیخه دلالت میکنه بر این که جلدا ثم رجما، یعنی جلد و رج رو هر دو رو ذکر کرده و حکمش اینه که هم جلد باشه هم رج باشه. روایت دوازدهم هم به همین کیفیت هست، قال کان علیون علیه السلام یزرب و شیخ و شیخه مئه و یرجمهما، یا کان عوض میخوام قال کان علیون علیه السلام یزرب و شیخ و شیخ امعه و یرجمه هما و یرجمه هما. امیر المومنین سلام الله علیه حضرت صادق نقل میکنن که امیر المومنین علیه السلام شیخ و شیخه رو هم جلد میکردن و هم رجم میکردن. و یرجم المحسن و المحسنه و یجلد البکر و البکره و ینفیه ما سنه. یعنی تو این روایت نسبت به هر دو ستا مورد حکمش ذکر شده. این هم این روایت. بنابراین در شیخ و شیخه هم وضعیت خیلی روشن هست. اما الذی قد املکه ولم یدخل بها، خب وقت گذشته است. چند تا روایت بود، در همه روایات همش همینه که جلد امعه و نفی و سنه، در یکی دوتش هم نفی سنه رو نداره. همین فل بکر و البکره که خوندیم، عرض کنم که ذیل حدیث حلبی حدیث نهم، ذیل حدیث زراره حدیث هفتم، ذیل روایت دوازدهم از باب یک، در هر سه تا این روایات داره که ولبک ولبکره جل دمعه و نفی سنه ولذی قد املک ولم یدخل بها جل دمعه و یونفا. در سومی هم دارد یجلد البکر البکره و یونفا سنتن. بنابراین در این حکم مل الذی قد املک هم جلد و نفی سنه هست مطابق این روایاتی که ما داریم. بنابراین اقسام زانی و زانیه به دلیل اختلاف احکام به استناد روایات باب احکامشون هم مختلفه و فتاوا هم مطابق همین روایات هست. معمولا اختلاف فتاوا هم خیلی، حالا من خیلی فتاوا رو هنوز خیلی ندیدم، ولی اختلاف فتاوایی معمولا کمتر داریم. بحث بعدیمون در حقیقت احسانه که احسان چجوری محقق میشه. در بلوغش و حریتش مختصری بحث شد، در عقل و اینهاش بحث هست که اختلاف نظر هست، انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.